خیلی متشکرم از اینکه با بخش دوم از ناجو برنامه رادیو سبا همراه بودید بر روی موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز. اما من مهدی پر به اتفاق همکارانم در پخش آقای علی آذرنجات تهیه کننده، صدا بردار خانم یار احمدی و هماهنگی حمید پوراسدی با شما عزیزان همراه بودیم. انشالله تا لحظه‌ای دیگه آخرین برنامه این بخش رو هم تقدیمتون خواهیم کرد. ضمن خدافظی از شما شنونده عزیز و ارجمند دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه این بخش هم باشید با عنوان قند پارسی.
قند پارسی. به نام خداوند جان و خرد، هم‌میهنان ارجمند، شنوندگان گرامی رادیو سبا، درود بر شما. انشاءالله که تندرست و شادکام باشید و در پناه خداوند مهربان روزگار رو با آرامش و خوشی سپری کنید. برنامه قند پارسی رو میشنوید. به اتفاق همکاران ارجمندم حدود 20 دقیقه‌ای در خدمت شما عزیزان هستیم. هممون میدونیم که سخن بیهوده و بیجا و حرفی که دیگران رو برنجونه و باعث دلخوری و آزارشون بشه نباید بر دهان و زبان ما جاری بشه. هر حرفی، هر سخنی رو نباید هر جایی زد و آدم باید مواظب زبان و سخنانی که به قول معروف از او جاری میشه باشه، چه بسا اشخاصی که با حرفای بیهوده فتنه هایی به پا کردن و چه بسا کسانی که با سکوتشون آتش خشمی رو خاموش کردن. ابو شکور بلخی از شاعران ناماشنای تاریخ شعر فارسی در این باره ابیاتی داره که میگه که سخن کندرو سود نه جزیان نباید که رانده شود بر زبان. شنیدم که باشد زبان سخن چو الماس بران و تیغ کهن. سخن زهر و پازهر و گرم است و سرد، سخن تلخ و شیرین و درمان و درد. سخن که از دهان ناهمایون جهد، چو ماریست که از خانه بیرون جهد. نگه دار از او خیشتن چون سزد، که نزدیکتر را سبکتر گزد. صحبت از زبان و سخن و عرض شود که کلام و اینها شد. به هر حال زبان هم میتونه آسیب رسان باشه، هم میتونه محافظ باشه. عضویست که خیلی ها به خوبی و به جا ازش استفاده میکنن و حرف لغو و بیهوده نمیزنن و حرفی میزنن که به قول معروف به درد میخوره. و چقدر هم خوبه که به قول بزرگان آدم هر حرفی رو که بخواد به زبون جاری بکنه اول تو مغزش پالایشی بکنه، کمی بهش فکر بکنه، بعد تبدیل به سخن بکنه. من یادم هستش که قدیمی ها مادر بزرگا و پدر بزرگامون یه ضرب المثلی بین خودشون رایج بود و میگفتن که آدم باید شتر گلو باشه. یعنی این که مثلا میگفتن مرادشون این بود که ببین گردن شتر، گلوی شتر چقدر بلنده. حالا زرافه هم گردنش بلندتر از شتره ولی عرض شود که این انحنایی که گردن شتر داره و گلوی شتر داره این رو مراد میکردن که حرف وقتی از دل و از سینه میخواد برسه به زبان این مسیر منحنی رو و این مسیر عرض میشود که تقریبا طولانی رو طی بکنه و آدم حواسش باشه تو این مسیر فکر بکنه به اون حرف که ببینه اون حرفو بزنه یا نزنه. به همین خاطر میگفتن آدم باید شتر گلو باشه. به هر حال حکایتی که میخوام براتون تعریف بکنم درباره زبان و اهمیتش شاید شنیده باشید، شاید هم برای اولین بار میشنوید. به هر حال جالبه. میگن روزی مالک لقمان، یعنی کسی که لقمان رو به خدمت گرفته بود، گوسفندی رو سر برید. به لقمان دستور داد که بهترین اعضای گوسفند ذبح شده رو بپزه و واسش بیاره. لقمان دل و زبان گوسفند رو برید، پخت، براش برد. یه روز دیگه یه گوسفند دیگه ذبح کرده بودن، باز این ارباب مثلا از لقمان خواست که برو بدترین و پستترین اعضای گوسفند رو برای من ببر رو بپز و حاضر کن. لقمانم رفت و وقتی که آمد و اون مثلا سینی رو سر سفره گذاشت، مالکش دید که دوباره دل و زبان گوسفند. از لقمان پرسید که داستان چیه؟ من اون دفعه که بهت گفتم بهترین اعضاء گوسفند رو برام آماده کن، تو همین دل و زبان رو آوردی، الانم که من بهت گفتم بدترین جا رو برده بیار، تو دوباره همین دل و زبان رو آوردی. گفتش که هرگاه که زبان از گفتن حرفهای ناشایست پاک باشه، خردمند اون رو بهترین اعضاء به حساب میاره. دل انسان هم همینطوره، میتونه جای محبت و عشق باشه و میتونه جای خشم و کینه و تنفر و عرض میشود که اینها باشه. این دو عضو هم میتونن بهترین باشن اگر جای عشق و محبت و کلام خوب و منصفانه و بجا باشه در حقیقت، و هم میتونن بدترین عضو باشن، کما اینکه گفتم میتونه جای کینه و نفرت و سخن لغو و حرف زشت و نابجا و اینها باشه. خوشبخت کسی است که دل و زبانش یکیه. ارباب جناب لقمان از این سخن خیلی خوشش اومد و او رو آزاد کرد. ناصر خسرو میگه که آباد به عدل گشت گردون، وازاد به عقل گشت لقمان. درباره لقمان اینم بگم که همون چهره نام‌آوری است که سعدی در گلستان بهش اشاره میکنه و از اون نقل قول میکنه که لقمان را گفتند ادب از که آموختی، گفت از بی ادبان. و این شیوه و این کلام به هر حال ضرب المثل شده بین ما. نصیحت‌های حکیمانه لقمان بعد از گذشت قرن‌ها هنوز مثل برگ گل تراوت و تازگی داره، و این هم از سخنان اون بزرگواره که بدی که مردم با تو کنند و نیکی که تو با مردم کنی فراموش باید کرد، و خدا و مرگ را باید بیاد داشت. در قرآن کریم هم سوره‌ای به نام جناب لقمان وجود داره. میگن که یکی از دوستان شیخ هادی نجم آبادی از سفر برگشت و عبای فرد اعلا و گرانبهایی برای شیخ فرستاد. شیخ خادمی داشت به نام مش اسماعیل. عبا را به مش اسماعیل داد که ببره تو بازار بفروشه و با پولش چند تا نیمتنه پوستین بدون آستر که شکل جلیقه هست بخره. خادم دستور رو انجام داد و با پول فروش عبا 15 تا نیمتنه خرید و آورد و داد به شیخ هادی. شیخ هادی یکی از اونا رو پوشید و یکیشو به مش اسماعیل همون خادم بخشید و 13 تای باقی مونده رو به 13 تا از نیازمندا داد و اونا رو هم از رنج و گرفتاری سرما خلاص کرد. یه روزی اون دوستی که عبا رو به شیخ هادی بخشیده بود رفت پیش شیخ و سراغ اربغانش رو گرفت. تعجب کرده بود که هیچ وقت شیخ اونو تنش نکرده. شیخ هم ماجرا رو نقل کرد. حاضران گفتند که این درسی است برای همه ما و بهترین روش زندگی، بخشیدن و به فکر دیگران بودن. این بدخطی و خوشخطی هم واسه خودش حکایت ها و داستان هایی داره. خط خوش و خوانا رو آدم لذت میبره. کسی که تمرین میکنه، خوب بنویسه، خوش بنویسه، کار هنری میکنه در حقیقت. و آدم وقتی نگاه میکنه لذت میبره. برعکس، عده‌ای هم هستن که به قدری بدخطن که اصلا کسی حوصله نمیکنه. گاهی هم دلش اصلا نمیخواد اون نامه و خط رو ببینه، چه برسه به اینکه بخواد بخونه. یعنی یه جوری بد خط می نویسن رو کاغذ که اگه همون خط بد رو ببری داروخانه یه دوایی بهت میده. در این حد. به هر حال آدم خوش خط که باشه هم خودش لذت میبره، همون کسی که قرار اونو بخونه. خیلی هم حالا کلاس خوشنویسی میرن، خوشنویسن، اون که دیگه نعم المطلوب. خدمتتون عرض بکنم که حالا پزشکای عزیزمون خدا خیرشون بده، گاهی واقعا، حالا من گفتم داروخانه دارو میده، ولی واقعا داروخانه ها هم نمیتونن خطشون رو بخونن. یعنی یه جوری مینویسن که خیلی خیلی طرف باید هوشیار باشه و هوشمند باشه که داروی عوضی نده. یه دونه اسم میذارن، بقیهش رو یه خط میکشن، بعد اون داروخانه چی بیچاره باید بفهمه که این چیه، بالاخره این چه داروییه. البته پزشکان خوشخط و هنرمند هم داریم، من خودم سراغ دارم، از دوستان من هستن که بسیار بسیار خوشخطن. عرض می شود که میگن که ناپلئون امپراتور فرانسه بسیار بدخط بوده. یه روز به رئیس موزه سلطنتی دستور داد که تمام نامه های او رو که مربوط به جنگ های مختلف بوده و به فرماندهان ارتش نوشته شده جمع‌آوری بکنه، یه کلکسیونی درست بکنه. چند روز بعد رئیس موزه با کلکسیونی که آماده کرده بود اومد به حضور ناپلئون. هنگام تماشای کلکسیونی که مربوط به نامه‌های جنگ مصر بود، یهو در مقابل یه نامه ناپلئون ابروهاشو در هم کشید. خلقش تنگ شد و خشمگین گفت این نامه اینجا چیکار می‌کنه؟ رئیس موزه جواب داد قربان، این نامه‌ایه که در جنگ مصر به یکی از فرماندهان نوشتیم. ناپلئون با تمسخر گفت عجب، معلومه که خیلی آدم دقیقی هستین. آقا این نامه‌ایه که من به همسرم جوزفین نوشتم. خیلی دقت داری شما. ویلهلم پادشاه پروس پسری داشت به اسم فردریک. خیلی در تربیت این فرزند سخت گیری میکرد. به همین جهت او رو به مربیان سپرد و به اونها گفت من کودکی رو به شما میسپرم و سربازی پرتوان، سخت گوش، دانا و با تدبیر میخوام. پادشاه برای اینکه پسرش با کمال و با تربیت بار بیاد، او رو تشویق و وادار کرد که در جوانی هم نشین و هم صحبت دانشمندان بزرگ باشه تا از تجربه و دانش اونها بهره مند بشه. فردریک به مصاحبت و همنشینی با ولتر، نویسنده فرانسوی، بیش از دیگران علاقمند بود. ولتر هم رو به رعایت عدالت سفارش می‌کرد و میگفت اگه می‌خوای وطنت آباد بشه و مردم ازت خوشنود باشن، هرگز اجازه نده که غرور و خشم تو رو از پیروی عدالت منحرف بکنه، چون آبادانی و رضایت مردم بدون اجرای عدالت میسر نیست. فردریک بعد از درگذشت پدرش به جای او نشست و پادشاه شد، کاخ بزرگی ساخت و روزی که بزرگان برای افتتاح کاخ دعوت شدند، دید که در گوشه ای از قصر یک کجی و ناقصی و در حقیقت یه مثلا حالت اوریب مانند وجود داره. خیلی غیر اصولی بود و نازیبا و به قول معروف تو ذوقش خورد. علت رو پرسید، گفتن اونجا آسیابیه که صاحبش به فروختن اون رضایت نداده و مجبور شدیم که این بخش از قصر رو کج بکنیم. فردریک خشمگین شد و دستور داد که آسیابان رو احضار کردن. وقتی اومد گفت چرا نفروختی؟ آسیابون بدون اون که به ترسه جواب داد نه اونقدر بی پول بودم که مجبورشم آسیابم رو بفروشم، نه خیلی پولدار که اونو ببخشم. به همین خاطر نفروختم نبخشیدم. فردریک بیشتر خشمگین شد و گفتش که همین الان فرمان میدم آسیابو خراب کنن. آسیابون جواب داد هرگز نمیتونی، به قول امروزی ها مال این حرفو نیستی. فردریک پرسید چرا؟ آسیابون گفت چون سرزمین ما هم قانون داره هم قاضی. فردریک که در مقابل دلیل محکم آسیابون پاسخی نداشت او رو مرخص کرد، چون یا میبایست قبول کنه که اون سرزمین قانون و قاضی نداره یا در مقابل آسیابون تسلیم بشه. به همین جهت هم راه دوم انتخاب کرد. سلطان عبدالحمید پادشاه عثمانی مردی بدخلق، مغرور و خودرأی بود. بنابر مصلحتی سید جمال الدین اسدآبادی رو به دربار دعوت کرد و به گرمی استقبال کرد ازش. در نخستین دیدار هنگامی که سلطان با سید جمال حرف می زد او با تسبیح خودش بازی می کرد. وقتی دیدار و صحبت به پایان رسید و سید از قصر سلطان عبدالحمید بیرون رفت، یکی از درباری های متملق با لحنی پر از سرزنش گفت وقتی که شما با سلطان صحبت میکردین چرا با تسبیح بازی میکردین؟ این خلاف ادب نبود؟ سید جمال از این حرف خیلی خشمگین شد، با پرخاش گفت جایی که او با سرنوشت مردم بازی میکنه به افراد نالایق مقام میبخشه، مردان با استعداد رو به زندان میندازه و از کارهای زشت خودش شرم و پروایی نداره، من با گردوندن تسبیح خودم از چی باید بترسم؟ نقل میکنند که مردی مستجاب و دعوه، یعنی کسی که میگفتن دعاش فوری مستجاب میشه، به بغداد رفت. حجاج ابن یوسف ثقفی رو خبر کردن. حجاج مردی ستمگر، خونریز و بسیار بسیار ظالم بود. در تاریخ جزو بدنامان تاریخه. حجاج این آقای مستجاب و دعوه رو خواست و گفتش که برای من یه دعای خیری بکن ببینم. مرد گفتش که خدایا جانش رو بگیر. حجاج گفت این چه دعاییه؟ یعنی چی؟ مرد گفت این دعای خیره برای تو و همه مسلمانان. منظورش این بود که اگه خداوند جان تو بگیره به خاطر ظلم و ستمایی که قراره بکنی به گناهات اضافه نمیشه، زودتر میمیری دیگه ظلم و ستم نمی کنی، بعدم که مردم از دست ظلم و ستم تو راحت میشن. ای زبر دست زیر دست آزار، گرم تا کی بماند این بازار؟ به چه کار آیدت جهانداری، مردنت به که مردم آزاری. قند پارسی امروز هم به پایان رسید. امیدوارم که بهره برده باشید. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. تا درودی دیگر، بدرود.
آیلام ساعت 22 از شبکه رادیوی سبا. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به بخش سوم از نشر برنامه رادیو سبا خیلی خوش آمدید. تا ساعت 6 صبح با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه دعوت میکنم که شنونده اولین برنامه بخش سوم باشید.
زندگی به وقت سبا.
مگر کسانی که پس از آن توبه کردند و اصلاح و درستکاری نمودند، پس بیگمان خداوند آمرزنده مهربان است. سوره آل عمران آیه 89.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام خدمت شما همراهان زندگی به وقت سبا، برنامه رو آغاز می‌کنیم. مهسا حق‌بنا با افتخار اینجا هستم تا با هم صحبتی با شما عزیزان لحظات نابی رو تجربه کنم. در این برنامه قراره که از رازداری صحبت کنیم. امیدوارم که شما هم نهایت استفاده رو از این برنامه ببرید.
چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم. نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست؟ ندیدی جانم غم ناشکی باز؟ چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم. چه عمری یار من بود، امیدت گرچه در پندار من بود. بیا امشب شرابی دیگرم ده، زمینای حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش